تفسیر پوزیتیویستی از علم اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 شد تفسیر آکادمیک از علم. غیر از تجربه مادی هیچ چیز علم آور نیست. علم فقط علم تجربی است. بنابراین فلسفه یعنی هر نوع بحث برهانی و استدلالی غیر تجربی و غیر حسی، اینا علم آور و معرفت بخش نیست، کاگنیتیو نیست. شهود مکاشفه هم علم نیست، حتی علم خطاپذیر هم نیست. چه برسه به وحی، به تخیل شخصی است. کشف حقیقت راه وحیانی نداره. حقیقت فقط مادی است، واقعیت مساوی است با ماده ماتریال، علم هم مساوی است با علوم حسی تجربی آزمایشگاهی. علم دیگری وجود نداره. هر بحث دیگری که تو آزمایشگاه قابل رؤیت نباشد غیر علمی است. میخواد بحث فلسفی برهانی کنه، غیر علمی. اخلاق زیر میکروسکوپ میاد، اونم غیر علمی است. اینا خرافه است. اخلاق علمی نیست، وحی منشأ مذهب اینا علمی نیست، چون محسوس نیست. ما فرشته رو نمیبینیم، ما بهشت و جهنم رو که الان نمیبینیم. عرفان، کشف و شهود، برهان عقلی فلسفی که ربطی به تجربه نداره دروغه. بدیهیات رو انکار کردن. مگه بدیهیات محسوسن؟ اگر گفتی فقط محسوسات رو قبول دارم، تناقض رو ممکن میدونی، پس علیت هم نباید قبول کنی، چون محال بودن تناقض محسوس نیست، علیت هم محسوس نیست. یک دان فیزیکدان، شیمیدان، جامعه شناس تناقض را ممکن بداند. یک. دو، علیت هم قبول نکنه. اصلا علم ممکنه؟ بله، علم معنی داره. اصلا در شیمی، در فیزیک داری فرمول حرکت رو بحث میکنی، یعنی میگی این علت اونه. در شیمی میگی که ترکیب نمیدونم هیدروژن و اکسیژن به این شکل آب میده، نتیجهش این علیته. تو جامعه شناسی و اقتصاد هم سعی میکنی همین رو بگی، گرچه حرفای غیر علمی خیلی مخلوط میشه. در علوم انسانی، تو علوم تجربی و پزشکی خیلی نمیشه حرف زد. یقه مهندس رو میشه گرفت، زود میشه خطاشو فهمید، چون مهندس اونی که داره رو طبیعت کار میکنه یا پزشک رو بدن کار میکنه، دو بار سه بار خطا کنه مریضش میمیره، پلم خراب میشه، یقهشو میگیرن میذارن بیرون با اردنگی. اما تو علوم انسانی هیچ کس یقه هیچ کسی نمیتونه بگه، هر چی گفتی گفتی. انسان موش آزمایشگاهیته، کسی هم به کسی نیست. یعنی از چپ چپ تا راست راست، از الهادی تا شکاک، از کسی که تناقضگوئه تا کسی که تناقض، همه تو حوزه علوم انسان اجتماعی حرف زدن. همش هم ماشاءالله داره کنار هم تدریس میشه تو دانشگاه‌های ما، هیچ کس هم نقدش نمیکنه، چون بلد هم نیستن نقد کنن. تو تیوارد یک استاد یک متن رو تو کلاس درس میده، اول ترم یه چیز میگه، آخر ترم نظر یکی دیگر داره میگه که درست با او تناقض داره. نه خودش میفهمه اینا تناقض، نه دانشجوش. او بعدیش هم باز دکتراشو میده میابد بالا. دکترای حفظ تعبدی متونه اینا، دکترای متنخانیه اینا. تو علوم انسانی اجتماعی نه کسی تب میکنه، نه کسی میمیره زیر تیغ جراحی، نه پلی خراب میشه. یک تز اقتصادی میدی شد، میگی شد، نشد میگی 600 تا تبصره داری که میگه به این دلیل نشد، من که گفته بودم. یعنی هیچ جا نمیتونی، تو هیچ دانشمند علوم انسانی اجتماعی هیچ جا نمیتونی گیرش بندازی که بگی آقا تو اینو گفتی، شرایطم این بود، اینجوری شد، پاسو خوب باش. چرا؟ برای اینکه بخش مهمی از گزاره ها تو علوم انسانی اجتماعی نه تجربی است، نه برهانی عقلی است. بخش مهمش اینجوری است. بفرمایید. میتونید اشکال هم بفرمایید.
من ببخشید بحثه شما استفاده کردم، ولی در رابطه با موضوعی که فرمود در علوم انسانی نمیشه یقه کسی گرفت، من قبولش ندارم. بخاطر اینکه در علوم انسانی مثلا علوم رفتاری ما علیت کار داریم، یک رفتار وقتی که صورت میگیره منشأش خیلی چیزا میتونه باشه،
درست.
ولی همین رفتار اگه منشأ درستی اینو هدایت بکنه به سر مقصد درست هم هدایت،
درست. خب حالا من یک سوال عرض میکنم از شما، آیا در حوزه تعلیم تربیت یا روانشناسی شما فقط مکتب رفتارگرایی رو دارید؟
نه، تمام مکاتب رو قبول دارید؟
محاله، به دلیل اینکه این مکاتب علیه هم به وجود آمدن. شما چطور اینا رو همه رو با هم بهش اعتقاد دارید؟ خب نه، ببینید مفید واقع میشه که بحث نیست، صحبت ما اینه. تمام مکاتب تعلیم تربیت و روانشناسی شما بهتر میدونید، همه اینا مبتنی بر نوع خاصی از انسانشناسی و او مبتنی بر نوع خاصی از معرفت شناسی است. اگر کسی بگه که من یه تیکه از رفتارگراها میگیرم، یه تیکه از نمیدونم کی میگیرم، یه تیکه از کی میگیرم، این معنیش اینه که مبانی معرفت شناختی اینا رو نمیدونه. یعنی نمیدونه که نسبت رفتارگرایی با پوزیتیویسم رو، اینو اطلاع نداره. ببینید تعلیم تربیت اگزیستانسیالیستی یک سنخ آموزه‌هایی داره، یک تعریفی داره از انضباط. یعنی همین انضباطی که شما میفرمایید بچه رو وادار میکنید. شما نمیدونید، جناب علی نمیدونید، به دلیلی که شما توی کلاس خاصی خوندید و اونا رو قبول کردید و مدرک گرفتید و حق هم دارید، ولی نظر شما یا او کسی که نظرش رو خوندید، این تنها نظر توی مکتب نیست. من دارم همین رو میگم. ببین این تنوعی که تو حوزه تعلیم تربیت، این تنوع تو مهندسی نیست. شما در مهندسی مکاتب مختلف داری؟ نداری. شما تو پزشکی الان مثلا 18 تا مکتب در باب جراحی قلب، من قائل به این مکتبم. اونجا یک کمی مکتب بازی در بیاری، طرف رفته پی کارش. تو حوزه علوم انسانی اجتماعی مکاتب معنا پیدا میکنن. همین رو دارم عرض میکنم. چرا مکاتب معنا پیدا میکنن؟ چون در کنار گزاره‌های تجربی که اسلامی غیر اسلامی نداره، گزاره‌های تجربی در حد اعتبار تجربه اسلامی است. اگر کسی برهان آورد برای یک گزاره‌ای در علوم انسانی یا در علوم طبیعی، اون گزاره اسلامی است، ولو یک کافر اون گزاره رو به زبان آورده باشه. ما برامون مهم چی گفته؟ برای مهم که چی گفته. اما بسیاری از گزاره‌ها دارید در حوزه‌های علوم انسانی اجتماعی، به طور خاص اتفاقا همین تعلیم تربیت روانشناسی که شما فرمودید، اتفاقا بیش از همه علوم انسانی، شما انواع اقسام مکاتب دارید. مکاتب یعنی چی؟ یعنی اینا در فروض پیشفرض‌های بنیادیشون یه چیزایی رو فرض گرفتن، اثبات نکردن و بعد گفتن چون نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد، یا ما قبول کردیم به هر دلیل، ما بقیه گزاره‌های توصیفی و توصیه‌ایمون رو در حوزه روانشناسی و تعلیم تربیت رو این پیشفرض‌ها بنا می‌کنیم، دیگه میریم جلو. و لذا تا همین الان دعوا بین رفتارگرا و اگزیستانسیالیست و نمیدونم کارکردگرا و فلان ادامه داره، تمام نمیشه این دعوا. شما وارد جامعه شناسی میشی، علم جامعه شناسی مطرح نیست، مکاتب جامعه شناسی است. روانشناسی میری، مکاتب روانشناسی. تعلیم تربیت، مکاتب تعلیم تربیت. سیاست، مکاتب سیاسی. حقوق، مکاتب حقوقی است. ولی توی مهندسی مکانیک شما مکاتب مکانیک دارید، برای که در اونجا گزاره‌ها غالبا ریاضی، عقلی، تجربی است. جایی برای بافتن خیلی نیست. یک کمی از خودت ببافی، ساختمون ریخته. با محسوسات سر و کار داری. اما در حوزه علوم انسانی با انسان سر و کار داری. انسان فقط جسم نیست. انسان هزاران هزار رفتارهای پیچیده داره در درون و بیرونش که در مورد اصل تفسیر اینا اختلافه و این اختلاف حل نشده. همین الان هم تو هر جای منتها هر کسی تو یک دانشکده بسته به اینکه کدوم کشوره و استادش کیه، یکی از اینا خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، اینا رو میپذیره، فکر میکنه روانشناسی اینه. مثلا اولین متون روانشناسی که ترجمه شده در ایران تقی ارانیه، توده ای مارکسیسته. روانشناسی خاصی رو رفت ترجمه کرد آورد. تا مدت‌ها تو ایران دانشگاه‌های ما نمی‌دونستن، تا نرفته بودن و نیده بودن و ترجمه، فکر می‌کردن روانشناسی همیناست. بعد اتفاقا یک مکتب ضعیفی هم هست. ضمنی که هیچ مکتبی در علوم انسانی نیست که تمام حرفاش مزخرف باشه. بخشی از اطلاعات و پیش‌فرض‌هاست که هیچ وقت اثبات نشده. امیدوارم یک وقتی این اسم‌ها، این پسند و پیشوندها که بازی و اعتبارات بره کنار، ارزش واقعی بفهمیم کی عالم و علم مفید کجاست. علمی که این جامعه رو مشکلاتش حل میکنه، ما او رو قبول داریم. اینایی که پرستیج و منزلت و ادا اصول و حقوق و اضافه حقوق و الان اکثری بچه‌ها درس میخونن برای که موقع خواستگاری بگن ایشون آقای دکترن، اونم بگه خانم مهندسه. تا بعد از خواستگاری یک وقتی باید علم ارزش حقیقی خودش رو پیدا کنه. اون وقتی است که حوزه و دانشگاه مشکلات جامعه رو حل کنن. حوزه برای خودشون هی بحث میکنن که هم فقط خودشون بفهمن. بعد بیرون مشکلات تربیتی، مشکلات اخلاقی، مشکلات فرهنگی، مشکلات نظری، مشکلات سبک زندگی به ما مربوط نیست، آقا ما داریم درس و بحثای خودمون رو میکنیم. خب علم نافع از خدا بخوای تو دعا میگه رب زدنی علما نافعا. خدای علم مفید، مفید به حال دنیا و آخرت مردم. دانشگاه داره کار خودشو میکنه، جامعه کار خودشو، حوزه هم داره کار خودشو میکنه، جامعه کار خودشو. کسی به کسی کار نداره. اون قله آرزوها کی عضو هیئت علمی بشم، کی بهم میگن آقای دکتر و خانم دکتر، رو دیگه تمام کار من. بابا جون این اول کار نه آخر کار. شما قرار مشکلات جامعه رو حل کنی. این مدل پیشرفت اسلامی ایرانی، نمیدونم تمدن سازی، اصلاح سبک زندگی، استقلال کشور، چرا تحریم فشار بیاره روی جامعه ما؟ برای که دانشگاه کارش رو درست انجام نداده. اگه درست کار بکنه تولید علم، تولید صنعت، مدیران ما تحریم چیه؟ اگر حوزه کارش رو درست انجام بده، تهاجم فرنگی یعنی چی؟ از چی میترسی؟ اینا ضعفای ما. سالا یه جمله معترضه در علوم انسانی اجتماعی، چون مبانی حل نشد، چون معرفت شناسی مشکل داشت، یه وقت رفت به سمت پوزیتیویسم افراطی، یه وقت رفت به سمت شکاکیت، دیگه اتفاقا همین چیزی که ایشون میگه داره اتفاق میفته. یعنی میگن آقا دیگه ولش کن این پارادایم اون پارادایم، این مکتب اون مکتب، بابا بیرون مشکلاتی داریم همین رو بخوایم حل کنیم، ولو یه تیکه از این برداریم یه تیکه از او، آقا تناقض، میگه تناقض بشه. و این حل پراگماتیستی مشکل در جای علم رو هم داره میگیره. ببینید اگر کسی با نگاه پوزیتیویستی نتیجه گرفت وحی علم نیست، فلسفه اخلاق علمی نیست، فقط دایره تفکر حسی علمه، این حداقل عرض کردیم علیت رو نباید بپذیره. چون که نه، هیوم گفت اصلا علیت چیه؟ که پدر تجربه گراها در واقع پدر شکاکیت هم هست. از اون طرف باید تناقض رو ممکن بدونی. شما مهندسی، شیمیدانی، فیزیکدانی، اگر تناقض را ممکن بدانی حتی یک فرمول علمی نداری. چون تناقض یعنی چی؟ یعنی بگی آب در 100 درجه میجوشد، آب در 100 درجه نمی جوشد. هر دوش درست. پس فرمول چیه؟ این فرمول یه چیزی فرمولی شد که هم آب در 100 درجه می جوشد هم نمی جوشد. این فرموله؟ این علمه؟ الف علت ب می شود، الف علت ب نمی شود. هر دوش درسته، چون تناقض محال نیست دیگه. خب اگه تو بگی الف علت ب در فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، هر چیزی و هم می شود هم نمی شود، این کجاش علم در میاد؟ همین علوم تجربی هم نمیشه. این از این. نکته دوم، شما وقتی حسی اندیشیدی علیت رو نمیتونی بپذیری، چون علیت محسوس نیست. وقتی علیت رو نپذیری علم تجربی هم نداری، چون در تمام علوم تجربی و علوم انسانی اجتماعی داری چی میگی؟ مدام داری میگی الف علت ب است. اگه اینو نگی که نمیتونی پیشگویی و پیشبینی علمی بکنی. تو نمیگی این آب با این آتش در این 100 درجه در این زمان جوشید، چون فقط من همین رو تجربه کردم. این واقعیت داره، این علمیه. اگه این رو بگی، شما میتونی فرمول علمی داشته باشی بگی به طور کلی آب در 100 درجه میجوشد و ما یه قانون علمی داریم و از این بعد پیشبینی میکنیم هر آبی به 100 درجه برسد میجوشد. این میشه علم دیگه، درسته؟ که قدرت پیشبینی به تو بده. اما اگه تو فقط حسی تجربی باشی، تو نمیتونی تعمیم بدی، چون تو نمیتونی بگی حرارت تا 100 درجه علت جوشیدن آب است، چون تو علیت قبول نداری. تو فقط میتونی بگی این آب رو من خودم دیدم در 100 درجه جوشید، چیز دیگه نمیتونم بگم. خب پس اگر شما به این معنا افراطی پوزیتیویستی اندیشید، علم تجربی هم ریشه‌شو زدی که زدن رسیده به شکاکیت. دان کیوپیت یک کسی است که هم تو حوزه فلسفه علم کار کرده هم فلسفه دین، یک کشیش انگلیسی بی‌دینه، کشیش ملحده، یعنی هم میگه دروغه مسیح و حرفا، ولی بشر به دین نیاز داره. همون تناقضایی که اول بحثم عرض کردم، ما به احتیاج داریم به مذهب. میگه واقعیت اینه که یک ارزش‌های سنتی بودند که علمی نبودند در غرب و او حالا به کل جهان تطبیق، همه ادیان تطبیق میده. یعنی مسیحیت درک کاری به علم و تجربه و عقل نداشته هیچ وقت. علوم تجربی، حالا اون نمیگه اینا از جهان اسلام ترجمه شدن، چطور در جهان اسلام علوم تجربی و طبیعی، علوم عقلی، علوم فلسفی، چطور اینا زیر سایه یک دین، یعنی زیر سایه اسلام متولد شد و رشد کرد و به دانشمندان علوم تجربی صله میدادن در جهان اسلام، نمی بردنش دادگاه تفتیش عقاید، جایزه میدادن. دانشمندان علوم تجربی نزدیکترین آدما میشدن به حکومت‌های مسلمان. اما در اروپا هر کس همینا رو ترجمه میکرد و میگفت دادگاه تفتیش عقاید، چون خلاف الهیات مسیحی بود. یارفا میدونین کروی بودن زمین و جاذبه و اینا که به نیوتن و گالیله و اینا تو قرن 17 و 18 و اینا نسبت میدن، اینا همه دروغه. همه اینا هزار سال پیش در آثار دانشمندان اسلامی است. برید آثار فخر رازی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن هیثم، اینا برید ببینید. هزار سال پیش در جهان اسلام این مسئله مطرحه. ابو ریحان میگه من مناظره دارم با ابوالوفا جرجانی برای اینکه زمین کروی است و زمین داره دور خورشید میچرخه، هزار سال پیش. خب در غرب تا 300 400 سال پیش اینا رو نمیدونستن و این حرف از جهان اسلام ترجمه شده میگفتن کفره. کلیسا میگفت اینا خلافه. بعد کشتی‌های اقیانوس نورد مسلمونا رو دیدن که اینا قاره آمریکا رو چند صد سال قبل از کریستوف کلمب و اینا رفتن و تجارت میکردن و میآمدن و اینا رفتن دیدن ای یک آدم نژادهای دیگه، ملت‌های دیگه، موجودات دیگه، زمین کره اونورم یک کسایی هن. همه اینا تک تک اینا خلاف حرفای کلیسا بود. لذا یک دوگانه‌ای وجود آمد، ارزش‌های سنتی مذهبی یک طرف، علم یک طرف، در حالی که در جهان اسلام علم خودش جز ارزش‌های اسلامی است. ما سکولاریزم علمی فلسفی نداشتیم. علم سکولار و فلسفه سکولار، یعنی مبدأ و معاد زدائی از علم و فلسفه، در اروپا شکل گرفت. در جهان اسلام این کشفیات و ابتکارات و اختراعات و اقیانوس نوردی و کارخانه بود. کارگاه های پارچه بافی در اندلس اسلامی با 11,000 کارگر، یعنی چی؟ قرن 14 میلادی، یعنی انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی اونجاست، نه در کارخانه‌های نساجی انگلیس قرن 19. کارخانه صنعت نساجی با 11,000 کارگر، شما اسمش نمیذارید یک جامعه صنعتی؟ اینا تو اندلس بود. کتابخونه با 2,000,000 جلد کتاب 600 سال پیش، یعنی چی؟ اولین کارخانه‌های کاغذسازی، اولین صنعت چاپ ابتدایی در جهان اسلام تشکیل شده. کتابخانه 2,000,000 به نام مذهب، دارالمناظره به طور رسمی که دانشمندان در رشته‌های مختلف مناظره میکنن و صله و جایزه میگرفتن، مؤمنین وجوه شرعی میدادن که اینا بشینن راجع به فیزیک و شیمی بحث کنن. اما در اروپا وقتی اینا میاد همه میشه ضد دین و ضد مذهب، میشه دعوای علم و دین. میگه که بله، ارزش‌های سنتی یک طرف، یک طرف هم علم، و علم قوی شد، هرچه علم قوی تر شد مذهب ضعیف‌تر شد، سنت به حاشیه رفت. پژوهش‌های جدید فنی در دوره‌های رکود هم از کار نیفتاده. تحقیقات علمی به ارزش‌ها کاری ندارند. تحقیقات علمی به ارزش‌ها کاری ندارند. این حرف یعنی چی؟ دو تا معنی داشت. یکی این که ارزش‌ها اصلاً علمی نیستند و توجیه عقلی استدلالی ندارند. حقیقت از واقعیت جداست. حقیقت از اعتبار جداست. دین و اخلاق و احکام از علم و واقعیت عالم جداست. ساختگی است. هم معنیش از دو طرف این بود که علم غیر مذهبی و سکولاره، هم معنیش بود که مذهب غیر علمی است. اینا دو تا پیش فرض اینا، چون علم رو فقط علم تجربی و حسی میدونستن. جالبه که مورخین علم میگن شروع انقلاب در علوم تجربی در جهان اسلام اتفاق افتاد و به نام اسلام اتفاق افتاد. آزمایشگاه‌های شیمی جابر بن حیان شاگرد امام صادق در قرن 2 هجری تو خرابه‌های کوفه، قرنها بعد 150 سال بعد از زیر خاک میاد بیرون، لوله‌های آزمایشگاهی، دستگاه تقطیر، دستگاه تبخیر. امام صادق 4000 شاگردشون داره در رشته‌های مختلف از فلسفه و کلام و فقه و اخلاق و تفسیر و اینا تا جغرافیا و پزشکی و شیمی. در کنار مسجد آزمایشگاه بود، یعنی جزء پروژه مسجد تعریف می‌شد، شروع علوم تجربی در جهان اسلام. اما اینجا در قرن 18-19 که اولین آزمایشگاه ها با کپی برداری از دانشگاه و آزمایشگاه جهان اسلام تشکیل میشه، اتاق مخفیه، خونه تیمیه، لاوازیه مثلا اعدام شده، بهش میگم پدر شیمی جدید، که پدر شیمی جدید هم نیست، ایشون مترجم آثار شیمیدانان مسلمانه، ولی در غرب پدر شیمی جدیده. بعد انقلاب فرانسه یه آدم اعدام شده. مبنایش و تحقیقات علمی به ارزش‌ها کاری ندارند و آسان و یکسان به همه فرهنگ‌ها رخ نمی‌کنند. همه فرهنگ‌ها غیر علمی‌اند. شناخت غیر مذهبی و به سود و لذت می‌اندیشند و دنیاگرایی رواج پیدا می‌کنه. اینجا توجه می‌دم دوستان رو به این کلمه شناخت غیر مذهبی. یک وقتی اینا می‌گفتند مذهب به جای شناخت، کلیسا می‌گفت. بعد گفتند شناخت مذهبی شناخت غیر مذهبی. بعد گفتند اصلاً مذهب شناخت نیست، شناخت غیر مذهبی است. معرفت شناسی، ما شناخت مذهبی و غیر مذهبی اصلا داریم؟ شناخت یا شناخت هست یا شناخت نیست. معرفت شناسی اسلام میگه تجربه ابزار شناخت بعضی از در یک حوزه است، عقل ابزار شناخت است در یک حوزه وسیع‌تری، و تجربه هم بدون عقل به شناخت منجر نمیشه. شهود و عالم کشف مکاشفات درون با مقدماتش و با ضوابطی که به دام خطا نیفته، امکان خطا داره، همونطور که حس خطا میکنه عقل خطا میکنه، میگن شهود معرفت بخش است در حدود خودش با ضوابطی، بالاتر از اون یک منبع چهارم از معرفت و شناخته که او خطا ناپذیره، وحیه، و وحی رو هم با عقل اثبات میکنه، حجیت خود وحی رو. شناخت تجربی هم باید عقلی باشه، و الا عقل نباشه تجربه باشه علم نمیشه. وقت عقل باشه شهود نباشه بازم علم نمیشه. در فلسفه استدلالات علم حصولیه، شما برهان میاری چیزی رو اثبات کنی، وقت میپرسن برهان خودش رو چی وایستده، چون همه استدلالا روی اصل عدم تناقض ایستاده، خود عدم تناقض رو چطور اثبات میکنی؟ اینجا باید برگردی به علم حضوری، علم شهودی. بنابراین قابل تفکیک نیست. و وحی رو هم ما از ترکیب همین سه تا علم اثبات میکنیم، و وقتی اثبات شد یک منبع جدیدی برای معرفت. ما شناخت مذهبی غیر مذهبی نداریم، همه شناخت ها تا آنجا که شناختن مذهبی هستند. شناخت حجت است، حجیت عقل ذاتی است، البته عقل خطا پذیر است. علم، ایدئولوژی، دین، نمیدونم تمدن سازی دینی، حکومت دینی، اینا نداریم. داریم مدیریت علمی دینی، دعوا، اختلاف بین اینا، اونا که این مبانی رو نمیدونن اصلا، یا میدونن تجاهل میکنن. مثال میزنه این آقا، این آقای کشیش ملحد، کتاب دریای ایمان رو نمیدونم دوستان دیدن، مال دان کیوپیته، میگه رفتم بالا سر محتضر، احساس و گناه میکنه از اینکه خب یک عمر نمیدونم کثافتکاری کرده بوده، نه خودش هم میفهمید به عنوان مسیحی که این کارا غلطه، حالا آخر عمر میخواد توبه کنه. کشیش به منم گفتن بالا سرش بیا در حال اعتذار بهش امید و آرامش بده. من دیدم این خیلی بیچاره داره تقلا میکنه که آقا غلط کردم، کثافتکاری کردم، میگم بی خودی داره خودشو زجر میده و اعصاب خودشو خراب میکنه. من بالا سرش نگاه کردم دور و بر ببینم کسی نیست، بهش گفتم ببین اصلا خدا و آخرت و این همه دروغ بوده، منم که تو کلیسا میگفتم یه هدف دیگه داشتم، خاطر جمع هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، برو. میگه فرهنگ و ارزش‌های سنتی درسته به نظر آدم‌ها زیبا میاد، اما واقعیت اینه که وقتی پزشکی جدید، حالا نمیگه این پزشکی جدید از جهان اسلام اومد، میدونین تا قرن 19 کتاب قانون ابن سینا و آثار ایشون کتاب متن مرجع اصلی بود، کتابای رازی، ابن سینا، ابو ریان کتاب مرجع اصلی در پزشکی بوده، تا اوایل قرن 19 هم اینطور بودش. نمیگه این پزشکی از یک جامعه مذهبی و تفکر توحیدی آمد، میگه که وقتی پزشکی جدید باختر زمین آمد و مردم دیدن آشکارا مؤثر و کارآمد است، یک گروه پزشکی میره بین یک قبیله با هزینه مختصر 100 تا کور رو مشکلشون رو حل میکنه. طبیعی است قبیله نشین ها تحت تاثیر قرار میگیرن و خدایانشون تو قبرها میلرزن. چه دیدی کاسبی ما کساد شد، علم آمد کاسبی ما کساد شد. ارزش ها و معتقدات سنتی، اعتقادات سنتیشون دیگه ثبات خودش رو، کمالش رو و جامعیتش رو از دست میده. رنج که همواره از نظر آنها مجازات خدایان برای گناه بوده، معلوم میشه مربوط به انگل و باکتری و یرفاست، ربطی به خدا و فرشته و اینا نداره. خیلی سریع و بدون پادرمیانی دین همه مشکلات قابل حل است. اساسا نیازی به دین نبود، ما چون جاهل بودیم فکر کردیم به دین محتاجیم. حال بفرمایید تکلیف چیست؟ با دین چه کنیم؟ میبینی این آدم از موضع کشیش مسیحی همون حرفی رو میزنه که مارکس میزنه، همون حرفی رو میزنه که ماکس وبر میزنه، یعنی دین که دروغ، خدا و آخرت که دروغ. و بعد فکر میکنه اگر شما انگل و باکتری رو کشف کردی، ها، علل ماوراء الطبیعی و مشیت الهی انکار شد. یعنی یا طبیعت یا ماوراء الطبیعه. تا وقتی طبیعت رو نمیشناختی همه چی رو ماوراء الطبیعی تفسیر کردی. از وقتی ماوراء از وقتی طبیعت شناسی آمد، ماوراء الطبیعه مرخص. خدا مرخص. یکی از اینا میگه خداوندا از تو عذرخواهی میکنیم که یک چند هزار سال از تو کار کشیدیم. علتش این بود که نمیدونستیم چجوری بارون میاد، چجوری برف میاد، چجوری زلزله میشه، اینا نمیدونستیم. دیگه کشف کردیم اینا، از این بعد جناب علی دوران بازنشستگیتون فرا رسیده، ما به تو مرخصی طویل المدت میدیم و مرخصه دیگه. دیگه احتیاجی به شما و به فرض خدا نیست. میدونی این حماقت منشأش چیه؟ منشأش اینه که فکر میکنه تعارضی است بین طبیعت و ماوراء الطبیعه، یا انقطاعی است بین طبیعت و ماوراء الطبیعه، و فکر میکنه وقتی نمیدونی بارون چجوری میاد باران را به خدا نسبت بده. اما وقتی فهمیدی مکانیزم تولید باران به لحاظ طبیعی چیست، دیگه به خداوند دیگه حواله نده، به همین طبیعت حواله بده، و اینقدر شعور نداره که اون وقت اینجا تازه اولین پرسش مطرح میشه که طبیعت چیست و چگونه اینگونه عمل میکند و چرا. این تازه اول بحثه، نه آخر بحث. طبیعت رو در طول ماوراء الطبیعه باید تفسیر کنی، نه در برابر ماوراء الطبیعه. علتش میدونی چی بود؟ بود که مسیحیت تا بودیزم همه اینا در شرق و غرب عالم عرفان ها هر چی می‌خواستن عرفان و معنویت رو زیاد کنن، علیت های واقعی رو حذف می‌کردن. اما در تفکر اسلامی پیامبر اکرم حضرت ابراهیم پسر ایشون از دنیا میره، همون روز کسوف شده، خورشید گرفت. مردم در مدینه اعلام کردن که این آسمان عزادار ابراهیم شده و این کسوف به خاطر پسر پیغمبره. خبر به پیامبر میرسه، پیامبر مردم رو جمع میکنه تو مسجد، میفرمان مردم این کسوف و خورشید گرفتگی هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم من نداره، برید نماز آیات بخونید در برابر خدای متعال. این جلوه ایست از تجلی خداوند در این عالم. به بخش شما عادت کردید به این شب و روز و الا اینا یه معجزه است، به بخشش عادت نکردید. چون معجزه ها دو جوره، یکی معجزه هایی که برای ما عادی شده تعجب نمی کنیم، اینا رو فکر می کنیم دلیل بر وجود خداوند نیست. مثلا یه تیکه چربی اینجا از طریق او داری تصویر و رنگ و اندازه اینا رو میبینی، این معجزه دیگه نیست از نظر ما. با یه تیکه قزروف صداها رو میشنوی، با یه تیکه گوشت تو دهانت کلمات و مفاهیم رو داری رد و بدل میکنی، اینا از نظر ما معجزه دیگه نشو عادت کردیم. کف دست مو نداشته باشه، اینجا داشته باشه، اینجا ابرو باشه، اینجا نباشه، اینا از نظر ما معجزه دیگه نیست. چون معجزات دو دستن، یکی اونایی که باهاشون عادت کردید نمیفهمید اینا معجزه، یکی اونایی که عادت نکردید. گاهی اونا رو باید انجام بدن تا شما بفهمید این قوانین مادی فقط توی عالم نیست، قوانین فرامادی هم هست. قوانین مادی و فرامادی هر دو سنت الله هستند. این جوابشه که اینا رو در برابر هم تفسیر کردند و میگه تأثیر فنون نیمه مفهوم جدید در مقایسه با تأثیر شیوه های جدید اندیشیدن ناچیزه. آموزش علمی جای آموزش مذهبی رو گرفته و میگیره، سکولار میشه علم و بنابراین سبک زندگی. آموزش علمی یاد میده که برای کشف حقیقت روش جدیدی انتخاب کنیم، نقطه کاملا متقابل رویه سنتی در جوامع مذهبی و مسیحی. دقت کنین هر کدوم معنی داره. برای کسب معرفت لقمه های بزرگ متافیزیک بر ندار تا بخوای به تدریج هضمش کنی و نتونی هم هضمش کنی، بلکه لقمه های کوچک و آلوده گاه بدمزه اما واقعی و تجربی رو تو دهنت بگذار و تشریح کن و بجو و قورت بده. کلیات بغرنج به عنوان تمامیت های محترم دیگه ما نمیتونیم بپذیریم، بلکه اجزاء سازنده اونا رو از هم جدا میکنیم، شالوده شکنی میکنیم. و روشی که آمده همه جا شکاک است، هرچه از بوته آزمایش بگذره اجالتاً محفوظه، اونی که رد میشه هرچه مورد توجه و مقدس شده باشه بی امان حذف میشه. و این که این میگن نظریه ها صرفاً بشری و موقتی‌اند، بله همینطوره، اما ما مدام نظریات رو کنار میگذاریم، دوباره از نو صورت بندی میکنیم. بگذار به بشر بگوییم که پای ما هیچ جای محکمی نیست، نه در عرصه علم، نه در اخلاق و نه در هیچ چیز. سرتو بنداز پایین و لذت ببر. هیچ اصول علمی عقلی نه در حوزه طبیعت، نه ماوراء الطبیعه، نه در حوزه انسانشناسی وجود نداره. ما فقط یک مبنای استوار داریم و اون مبنای استوار شک است. خب شکاکیت در حوزه انتقادی و گسترش علم بله، اما اگر همه چیز حتی مبنای علم بر اساس شک باشه دیگه شما علم همون علوم تجربی که میگه علوم جدید و انتقاد اینا همه پادر هواست. تو همین متن، تو همین دو تا پاراگراف 3-4 تا تناقضه در اثر عدم درک صحیح معنای دین و معنای علم، معنای طبیعت، معنای ماوراء الطبیعه. که شما فیزیک رو با متافیزیک بفهم، نه فیزیک علیه متافیزیک، نه متافیزیک علیه فیزیک. اسلامی اینجوریه، نه ای که حالا دو تا چهار تا تو اسلامی میشه 5 تا. امام گفت علوم اسلامی معنیش اینه که آقا هندسه هم اسلامی داریم، غیر اسلامی داریم. هندسه هرچی که عقلی برهانیش اسلامی است، ولو غیر مسلمان گفته. اما تو یک سری حوزه ها پیشفرض های غیر برهانی و غیر دینی و غیر نه دینی نه علمی، یعنی وقتی علمی نیست دینی هم نیست، اینا رو به عنوان علم موضوع باشین به خوردتون ندن. علوم طبیعی آشکارترین دستاورد این مشرب جدید بود، ولی تنها نیست. روح شکاکانه وارد تاریخ و علوم انسانی شد، بعد وارد دین شناسی شد و از این به بعد دیگه هیچی یقینی و قطعی نیست. عصر روشنگری فرا رسید، همزمان قرن 18. میگه اینکه دکارت آمد به عنوان اولین متفکر انتقادی دوره جدید، روش هایی رو که گالیله برای حذف فلسفه طبیعی ارسطو به کار برد تعمیم داد به علوم طبیعی. اعتماد دکارت به خرد محض، طبیعت شناسی غیر مسیحی رو آغاز کرد که اونم البته با تحت تأثیر جهان اسلامه که من اسناد تاریخی علمی دارم. یه وقتی بحث بکنیم راجع به تاریخ تمدن و تاریخ علم ببینیم اینا همه ادلشو. شک و ریاضیات عملی رو بعد از او نیوتن از عالم فلسفه وارد علوم طبیعی کرد و اصول مشابه کم کم وارد علوم انسانی و اجتماعی شد. این تفکر هیچ نوع امر قطعی و یقینی رو نمیپذیره. اصلا اینا به یقین، هر یقینی میگن جذب، میگن دوگما. بر اعتقادات ماوراء الطبیعی یه مسیحی تأثیر داشت. متکلمان بعد از این برای جبران مافات تلاش کردند که دوباره از مسیحیت با ادبیات حتی پوزیتیویستی، اگزیستانسیالیستی، چپ راست یه جوری دفاع به اصطلاح مدرن بکنن، ولی هرچی بیشتر دست و پا زدن بیشتر رسوا شد. یه مسیحیت هیچ وقت از علم و بحث عقلی استقبال نکرد. بعد یه جایی میگه برادران دیندار ما بیخبر از مشکلات به امثال ما تهمت خیانت میزنند. اینها میخواستن یک بیماری رو درمان کنند و حالا فهمیدیم که خودشون اون بیماری رو به وجود آوردن. اون بیماری خود دینداری است. بفرمایید.
استفاده کردیم در مورد علوم نرم و علوم سخت که شما صحبت کردید. علوم اسلامی شده علوم نرم در نظر گرفتید که توش دیالکتیکی زیاد میشه، خود رو علوم سخت رو به عنوان شیمی و فیزیک در نظر گرفتید که در واقع اونجا هم مشکلی تو خودشون نشون میده. تو علوم اسلامی هم ما مدرنیته و پست مدرنیته داریم. تو پست مدرنیته و فلسفات گرایی هم این بحث در واقع زیادتر تو زاویه فکر انسانه. دوست ما که در مورد روانشناسی صحبت کردن و گفتن که روانشناسی هم مکاتب و تئوری مختلف وجود داره، ما چهار پارادایم مسلط رو روانشناسی داریم: شناختی و کارکردگرایی و فدایی‌گرایی و عصبی روانشناختی. که این پارادایم ها از اون اپروش دارن و پشتش هم تئوری دارن. ما وقتی پژوهش میکنیم و علم رو دنبال میکنیم و کشف حقیقت میکنیم، به دنبال یه سری مجموعه دانشمندان بشر هستیم. وقتی یه تئوری شکل میگیره، یه پژوهش صورت میگیره و تئوری به وجود میاد، تئوری نمیتونه درست یا غلط باشه. تئوری وقتی به وجود اومد یا با پژوهش‌ها نیرومند میشه یا با پژوهش‌ها تضعیف میشه. این که تو روانشناسی مکاتب و تئوری مختلف وجود داره.
اینی که الان گفتید چیه؟ مبنای کیه؟ همین حرفی که الان فرمودید. نه تو کل علوم انسانی اینطوره، فقط روانشناسی هم نیست. این مبنای کیه؟ همین تعریف از علمی که الان گفتید الان بله، این تعریفی که مبنای کیه؟
این تعریف جاندویی در واقع از علم در
واقع یکی از مکاتبه. پس ببین شما خودت هم داری یکی از مکاتب رو میگی. تازه این تعریف جاندویی هم نیست. یعنی شما وقتی میای تو حوزه فلسفه علم، توماس کوهن و اینا، شما اصلا اینا تعریفشون از علم چیه؟ من دارم میگم یک دوره‌ای، حالا شما فرمایشتون رو بفرمایید، فقط این نکته رو در نظر داشته باشید. یک دوره‌ای داره میگن که علم فقط همین علوم تجربیه و برهم انباشتنی است و معیار برای داوری در مورد همه فرهنگ‌ها و مذهب و اخلاق و عرفان و همه علوم اینه. این جزمیت که به عنوان مدرنیته مطرح شد، امروز تبدیل شده به چی؟ فقط تو روانشناسی نیست این مسئله، همه جاست. امروز دارن میگن اصلا علم و غیر علمی وجود نداره، یعنی افراد از این ور بوم داره میافته. معرفت شناسی اسلامی نه اون افراد رو قبول داره نه این تفرید. حالا فرمایش رو بفهمید.
بابا نام روی بودش این شما در مورد بحث اکلکتیو و ارتباط گرایی صحبت کرد و روانشناسی مکاتب متعدد وجود داره. مثلا یه بحث مثلا ایشون یه روی روان اجتماعی بحث می‌کنه، روان جنسی بحث می‌کنه، یا مثلا گشتار درمانی مثلا تست مطرح میشه، روانکاوی فروید.
خب
ما توی علوم انسانی هم همین رو داریم. یعنی ما توی علوم انسانی توی
خب روانشناسی خودش علوم انسانی
در واقع بحث اسلامی رو می‌خوام بگم. ما مثلا دو مولوی رو داریم که دو دیدگاه اینا رو داریم، مکیون رو شکل میدن، اینا میان ازاکیسی رو مطرح میکنن، مثلا مولوی میان دیگه بای استدلالی و چوبی ما باید بعض کشف و نقل و شهود رو با هم
درست
بگم. تو علوم انسانی وقتی بحث میشه همین دو ها باید بررسی بشه و وقتی با انسان ها صحبت میکنن، الان توی علوم غربی هم دارن بحث میکنن.
خواهش میکنم گوش کنین، دارن صحبت میکنن، فرمایشات ایشون هم دوستان بشنون. درست
درمان ها از آن مثلا یه نظری جدید اومده دو درمان یک پارچه نگر رو مطرح میکنن. مثلا لازارت اومده و گفته مالتی مودال تراپی، بحث درمان چند بعدی رو مطرح کرده و معتقده که انسان چون چند بعدیه، بعد حسی داره، بعد هیجانی داره، بعد فکری داره، رو از سر میکنه تو درمان ها از صورت اکلکتیک صحبت
کنه.
من مثلا میگه ما همه نظری ها رو میتونیم بدونیم تو روانشناسی هم از آن ما
همه نظری ها رو میتونیم
بشناسیم.
می گفتیم میتونیم نشناسیم همه رو با هم، نمیتونی بپذیری. خب پس همون عرض بنده رو دارید میگید دیگه. نه من که متوجه شدم ایشون چی میگه. ببینید شما عرض بنده رو دارید تکرار میکنید. شما دارید ایشون فرمودن که این التقاط به این معنا که دیدگاه های مختلف مکاتب مختلف رو با هم جمع بکنیم یه جا مصرف بکنه یک کسی، اینا میشه همه رو با هم شناخت. ولی الان فرمودن نمیگیم همه رو با هم بپذیریم، ما هم همین رو داریم میگیم دیگه. بنده عرض کردم یک نوع عملگرایی نسبیگرای شکاکانهی بعد از دوره جمود پوزیتیویستی در عرصه علوم طبیعی و علوم انسانی به طور خاص پیش آمده. همین تفکری که یک زمانی میگفت به اسم علم مدرن و پوزیتیویسم و تجربه گرایی افراطی دین و اخلاق و عرفان و نه همه غیر علمی، همه مزخرفه، حالا داره میگه آقا اصلا هیچ حرف قطعی جهان شمول مسلمی را در عرصه هیچ کدوم از علوم انسانی و علوم اجتماعی و معرفت شناسی و فلسفه نمیشه گفت، یعنی وارد عرصه شکاکیت و نسبی گرایی شده. این نکته که شما فرمودید دقیقاً عرض بنده است دیگه. میفرمایید میشه همه رو شناخت، ما میگیم میشه همه رو شناخت، اصلا باید هم همه رو شناخت، اما نمیشه همه رو پذیرفت با هم، برای که او یک پیشفرض داره، یک پیشفرض. این که بگه یه تیکه از کارکردگراها میگیرم، یه تیکه از ساختارگراها میگیرم، یه تیکه از چی میگیری، یعنی چی؟ اگر اینا همه با هم قابل جمع بود چرا چند تا مکتب شد اصلا؟ اینا یه جایی تو ریشه شناسی این حرفا با هم دیگه دیدن مشکل دارن، قابل جمع نیست. این پس یک نکته. نکته دیگه فرمودید بین متفکران اسلامی هم اختلاف نظر پیش میاد. حتما اینطوره، مگه ما گفتیم اختلاف نظر نباید پیش بیاد؟ منتها بحث اینه که یه وقت اختلاف نظر و دیالوگ و گفتگوهای انتقادی علمی مبناش بر اساس شکاکیت مطلق قرار میگیره، یعنی هیچ اصول قطعی مشترک فراتجربی در کار نیست، یعنی بلبشو، یعنی هرج و مرج. بذارید هر جمله رو تموم کنم. بله خب سوال شفاهی رو جواب بدم بعد سوال کتفی. شفاهی زنده در از کتفی. زمان کمه، خیلی خوب. من پس اینو جمع‌بندی بکنم. بین اختلاف نظر دو جوره. ببینین الان مگر بین فیزیکدان‌ها اختلاف نظر نیست در یه جایی؟ اما این اختلاف نظر مکتبی نیست. دو تا پزشک هم اختلاف می‌کنن. بنده یه بیماری داشتم، ناراحتی گردن، یک گزارش، یک آزمایش، یک عکس از گردن بردن پیش از سه تا پزشک که همه‌شون هم همه تعریف می‌کردن. این سه تا هم تشخیصشون سه تا بود، توصیه‌هاشون هم عجیب غریب متناقض. یکی گفت از این گردنبندای یه چیز می‌بندی تکون نمی‌خوری، همینطور راست وای می‌شینی میری فردا میای عملت بکنی، والله همین هم بدبختی چی خطرناکی. خدا رو شاهد می‌گیرم دکتر بعدی رفتم گفت که آقا این چی اینا بستی به گردنت، واکن شما باید روزی 3 ساعت بدوی. گفتم آقا شما هر دوتون پزشکین، یا عکسار من اشتباه آوردم، آزمایشا اشتباهه، من یکی دیگه ام، چه جوریه؟ گفت نه بی سواده. اون دکتر گفت او بی سواده، نمیفهمه، همینجوری به همین راحتی. با اینکه اینجا مکاتب ما نداریم، اینجوری میشه اختلاف سر تشخیص مصداق، گزاره ها رو تو ذهنت چطور به هم وصل کنی، چی رو ترجیح بدی، چی رو اولویت ندی. به این معنا بین فقهای ما هم اختلافه، مگه اختلاف نیست؟ بین فیلسوفان ما هم اختلافه، بین عرفات عرفان نظری اختلافه، تو مفسرین نه. اما معنیش نیست که اینا مکاتب متناقضین، میتونی از این بپری به او، از او بپری به ای. مکاتب مبانی مشترک واحدی دارن، زیرساختا یکی است، در بعضی از مسائل تو مسئله ها اختلاف میشه، اما تو حوزه علوم اجتماعی فعلی اختلاف سر مسائل نیست آقا، اختلاف سر مبانی است. اصلا این میگه من این سنخ معرفت رو قبول ندارم، میگه من قبول ندارم. همین فرمایش که ایشون کردن که این خودش یک نظریه است دیگه. الان همین هم یه نظریه در کنار نظریاته. جناب علی یک نظریه رو مطرح میکنه، فکر میکنی همه به این رسیدن. نه خیر، همین نظریه عالم مخالف داره. تو همه حوزه های علوم انسانی اجتماعی دعوا 0 تا 100، 0 تا 100 اختلافه. بله؟ نه پیشرفت، ببین پیشرفت، کدام اختلاف پیشرفته، کدام اختلاف سردرگمی است. دو تا اختلاف داریم. یکی میگن اختلاف امتی رحمه، حالا اگه اختلاف به معنی رفت آمد نباشه، به معنی همین اختلاف. یک اختلاف رحمت و پیشرفته، و اون که شما یه مبانی واحد مشترک رو بپذیری، یک ذهن مشترک، زبان مشترکی باشه، شروع کنی راجع به مسائل اختلاف نظر. اما یه اختلاف داریم رحمت نیست آقا، گیجبازیه. یک اختلاف داری، اون میگه که اصلا تجربه را قبول ندارم، اون که میگه من اصلا عقل رو منبع معرفت نمیدونم، اون میگه اصلا وحی دروغ از اساس. این که کجاش رحمته؟ این اختلافی بلبشوه. ببین این جمله رو من خواهش میکنم گوش کنید، این خیلی توضیح میده این منظور منو. امروز داره میگه تو حوزه فلسفه علمی دیگه آخرین دستاوردهای پست مدرن دیگه، میگم ما پارادایم داریم تو هر علمی، واقعیتی رو هیچ جا تو هیچ علمی ما کشف نمی‌کنیم، حتی تو علوم طبیعی، چه برسه به علوم انسانی. ما فقط گفتمان‌ها، اپیستمه‌ها و پارادایم‌های مختلفی داریم. یعنی هر یک گروهی یه پیشفرضی داره می‌گیرن بدون اینکه اثباتش کنن و بتونه اثبات کنی. یه بر اساس اون پیشفرض علم رو تعریف می‌کنن، غیر علم رو تعریف می‌کنن. یه سری مجموعه‌ها رو میگن ما اینا رو اولویت می‌دیم، ما اینا رو قبول داریم. اون میگه ما اینا رو قبول داریم. اون میگه یعنی اینجا میگن خب تو قبول داری، به چه دلیل قبول داری؟ میگه آقا اینجا جای استدلال نیست، من نمیتونم به تو اثبات کنم، تو میتونی به من اثبات کنی. حتی دارن میکشه این قضیه تو حوزه فلسفه علوم طبیعی و تجربی دارن میکشونن. میگه این تفکر اینه که جایگزینی پارادایم ها تاریخ علم رو به صرف جانشین شدن دیدگاه ها تبدیل کرده. یعنی هیچ دیدگاه درست و غلطی دیگه ما نداریم. از اون تفکری که میگفت هرچه مادی نیست مزخرفه، تا این تفکری که میگه اصلا هیچ چی دیگه تو علوم درست و غلط نیست، نه درست نه غلطه. 70 سال پیش کسی باور میکرد یه حرفا بشه گفتمان حاکم در عرصه علوم جدید؟ تاریخ علم رو به صرف جانشین شدن دیدگاه ها میشه سنجید. ویو پوینت های مختلفیه، نقطه دیدگاه ها، نقطه نظرها مختلفه. هیچ کدوم نه درسته نه غلطه، نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد. تو دوست داری اینجوری طبیعت رو تفسیر کن، منم دوست دارم اینجوری تفسیر بکنم. تو دوست داری انسان رو اونطوری تفسیر، منم دوست دارم اینطوری. آقا دوست دارم من علم شد، این کجاش رحمته؟ این یعنی اصلا علم پایه‌ای نداره دیگه. این الان این نظر غالبه. تاریخ علم رو میشه با استفاده از معیار کفایت توصیفی هم سنجید. چون آخه ممکنه بگه آقا اگه اینجوری شد چجوری میخوای داوری کنی که آیا این علم واقعیت رو درست توصیف کرده یا نکرده. میشه دیسکریپتیو نگاه کرد به مسئله، بازم توصیف کرد. منتها گوش کنین، با این معیاری که این داره میگه از کجا میفهمیم علم داره پیشرفت میکنه یا داره میره عقب؟ این نکته که شما میفرمایید دیدگاه‌های مختلف و فلان، سوال، اگر دیدگاه‌های مختلفی و هیچ کدوم قابل داوری نیست که معرفت شناسی پست مدرن الان اینه، شما چطوری میتونید بگید پیشرفت؟ شما میفهمید پیشرفت علم، رشد علم، همین اختلافا باعث پیشرفته. اختلاف مثبت دیگه، اونا نمیگن اختلافات مثبت و منفیه، اونا میگن همه اختلافات مثبت یا همش منفی. اصلا کاش که اختلاف مثبت و منفی میکردن. کسی میتونه بگه اختلاف مثبت و منفی و هرج و مرج رو مهار کنه تو عرصه علم که این ملاک داشته باشه؟ اگر کسی گفت اینا ویو پوینت های مختلفه و به دلخواه ما، وقت بعد شما پیشرفت علم یعنی چی؟ شما از کجا میفهمی علم پیشرفت کرد؟ به چه دلیل مکانیک الان از مکانیک 3 قرن پیش پیشرفته تره؟ اگر شما نمیتونی داوری کنی که کدام مطابق با واقع است، میدونی چی میگه؟ میگه ما نمیتونیم واقعیت بفهمیم، ما فقط میبینیم مشکلاتمون چجوری بهتر حل میشه. هرچی مشکلات ما رو، و عجیبه، سوال میکنن که اگر یه خرافه ای، یه چرت و پرتی یک کسی گفت ولی مشکل تو حل کرد، مشکل شما رو حل کرد، این چیه؟ میگه این پیشرفته تره از علمی که واقعیت رو میگه ولی ما نتونستیم مشکلمون رو با حل کنیم. اینو گفتن دیگه، این هم داره تدریس میشه به عنوان نظریه غالب امروز. پیشرفت در علم رو میشه اندازه گیری کرد، چون نظریه های رقیب دعاویشون در مورد هویت های یکسانی مطرح میشه. شکی نیست که نظریه های فراگیر و جامع نظام های طبقه بندی متفاوتی ارائه میدن، اما غالبا هویت های واحد در این نظام های متضاد داره طبقه بندی میشه. تو با زبان این نظام فکری نمیتونی با اون نظام فکری حتی وارد بحث بشی، هیچی رو به هم نمیتونی اثبات کنی. ببینین کدوم طرفدار بیشتر پیدا میکنه. مثال میزنه به جایگزینی گشتالت، مغالطه ای پیش میاد به نام دیدن ایکس با دیدن ایکس به عنوان آن چیز. او به عنوان آن چیز دیگه ساخت ذهن خودت دیگه، چیزی وجود نداره، چیزی نیست در علم، نه علوم انسانی نه علوم طبیعی، چیز نیست، چیز است در ذیل اون چیز ذهنی تو. خب تفاوت نظام طبقه بندی چند پارادایم نمیتونیم نتیجه بگیریم که اینا اصلا راجع به هویت‌های متفاوتی هستند؟ میگه اصلا شما نمیتونی الان حتی بگی 2 تا شیمیدان دارن راجع به یک واقعیت صحبت میکنن، چون واقعیتی وجود نداره که ما بهش دسترسی داشته باشیم. تو علوم طبیعی دارن کم کم حرفا رو میزنن، چه برسه به علوم انسانی؟ علوم انسانی که اصلا راحت، اصلا هیچ کس الان ادعا نمیکنه علوم انسانی داره واقعیت بیان میکنه، این بحثای الان صحبت پارادایمیک، نگاه های پارادایمیکی به مسئله است. ممکن است پارادایم های مختلف، شیوه های مختلف برای طبقه بندی هویت واحد ارائه کنند، اما ما از کجا میدونیم، میتونیم بدونیم راجع به هویت واحد دارن بحث میکنن؟ اصلا از کجا بفهمیم کدوم پیشرفت کدوم عقب گرده؟ یک مثال میزنه، دوستانی که تو حوزه فیزیک کار میکنن این مثال براشون روشن تره. میگه ببین، الکترون رو در سینکروترون، این دستگاه های شتاب دهنده ذرات هسته‌ای در نظر بگیر، ذرات الکترون شتاب پیدا میکنن تو دستگاه. شما همین شرایط آزمایش ها رو یه وقت میگی من سیستم مفهومی مکانیک نیوتونی رو دوست دارم، اون رو میپسندم، برای اساس میخوام تفسیرش بکنم، کانسپچوال سیستم، سیستم مفهومی مکانیک نیوتونیست، میگن همین قضیه رو تفسیر کن، واقعیت واحد رو تفسیر کن. میگی ذره الکترون جرمی دارد مستقل از سرعت، درست شد؟ بعد همین آزمایش انجام بده، ولی بگو من سیستم مفهومی نیوتون رو دوست ندارم، سیستم نظریه نسبیت خاص رو مد نظر میگیرم، بر اساس این سیستم مفهومی الکترون جرمی است که مستقل از سرعت نیست. دو تا تعریف شما دادی از این جرم و حرکت جرم. اگر در این قبیل کاربردها نظریه های رقیب به لحاظ ارجاع به هویت عالم واقعی بیرونی معادل باشند، که هیچ وقت نمیتونیم بدونیم معادل هستن یا نیستن، و اگر تفسیر نسبیتی قدرت پیشبینی کنندگیش برای ما بیشتر باشه، یعنی مشکل منو عملا بیشتر حل کنه، من میگم این پیشرفته تره، ولو واقعیت نداشته باشد، ولو او درست تر باشد. اینو میذارم کنار، مکانیک نیوتونی رو میذارم کنار، نظریه نسبیت رو میارم، بهش میگم پیشرفت. بعد جالبه، میگه اگر 10 سال دیگه همین کارو کردن، یه مشکل مادی حل شد ولی به نظریه مکانیک نیوتون نزدیکتر شد. من میگم حالا پیشرفت یعنی نیوتونی دیدن، نظریه نسبیت پیشرفته تر نیست. آقا یعنی چی؟ یعنی آقا پیشرفت در علم بی‌معنی شده، یعنی تفاوت گزاره‌ها بی‌معنی، یعنی امکان داوری در مورد گزاره‌ها در علوم طبیعی و فیزیک هم نه، چه برسه به متافیزیک، دیگه محاله. نمیتونیم پارادایم ها رو بر اساس معیار کفایت توصیفی با هم دیگه بسنجیم، اما جایگزینی پارادایم ها یک نوع موازین عقلانی ممکنه. میگه پس از ما میپرسیم پس عقلانیت کجا رفت دیگه؟ علم شد علم، منهای علم و منهای عقلانیت دیگه، استانداردهای رشنالیتی دیگه نداریم ما. میگه اشکالی نداره اگه اینو گفتید، چون اونی که مهمه اینه پارادایم ها ما داریم، پارادایم پیروز اونیه که امور خلاف قاعده رو که تو زندگی ما بحران درست میکنه بتونه زودتر، راحتتر و مناسب با ذهن تنبل ما سریعتر بتونه ما رو متقاعد کنه و او رو توضیح بده. تو شرایط مساوی برخورداری از درجه دقت کمی بالاتر لازم نیست، لازم نیست این دقیق تر باشه تا پارادایمی جدیدی تقویت بشه و بگیم پیشرفته. همین کافیست که من ببینم الان یه مشکلی دارم حل شد، برق تولید کرد. خب من ببخشید اینجوری که بخوام جواب بدم، نتیجه گرایی چرا؟ این یک نوع پراگماتیسم در علم، در فرهنگ اسلامی. اینجا من بگم از نظر معرفت شناسی اسلامی شما میتونید دو تا نظر رو جمع بکنید، چون یک دیدگاه واقع گراست، میگه آقا علم اون چیزی علمه که واقعیت طبیعت و جهان، حرکت، فیزیک، متافیزیک، انسان رو به ما بگه، او علمه. لذا خطا در علم باید به طور سیستماتیک کنترل بشه. پیشرفت در علم معنا داره، هرچه علم مطابق تر با واقع پیشرفته تر. خب ولی تو حوزه معرفت شناسی تجربه گرا که افتاد به دام شکاکیت، میگه اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چی درست داره چی غلط داره، بله به منفعتمون نگاه میکنیم. بله در معرفت شناسی اسلامی مسئله اینجوری حل میشه، معرفت را واقع گرایانه باید تفسیر کرد، اما علم نافع یعنی میزان منفعت علم مهمه برای تو. پس جمع این دوتا چطور میشه؟ یک، فرماد علم رو به حسب نفع دنیوی و اخروی تو طبقه بندی براش هزینه گذاری کنید. شما ممکنه بگی الان دوتا مورچه تو آفریقا شاخکشونه به هم گیر دادن، علم دانستن این مسئله الان اینجا برای بنده توی جلسه علم مفید است یا نیست؟ بله علم است، اما چه ضرورتی داره الان من اینو بدونم؟ علمای مفیدتر و لازمتریه که من الان باید بدونم مشکلات دنیا و آخرتمون رو حل کنیم. بنابراین یک طبقه بندی نفع و بیفایدگیه، چون ما فرصتمون محدوده، اولویت بندی باید بکنیم مسائل و مشکلات و بر اساس او علوم رو. یک مسئله اینه که انسان در یک موارد یقینیات تخلف ناپذیره و قطعیات علمه. یه مواردی دیگه قطعیات علم نداریم. ما شک و خطا در معرفت شناسی اسلامی به رسمیت شناخته میشه، اما نه شک بنیادین. من این سه تا سوال مکتوبم خیلی جواب کوتاه بدم. فرمودن همواره نمیتوان گفت محسوس، چرا که بین آهن و آهنربا چیزی دیده نمیشود که محسوس باشد. جاذبه هم محسوس نیست، بنابراین هر دو قابل پذیرش و موجود است. این جواب همون حرفیه که باید به هیوم زد دیگه. اصلا مشکل هیوم همینه. او فکر میکرد که وقتی میگن علیت، فکر میکرد علیت رابطه علت و معلولی یعنی یک نخ نامرئی است بین آتش و گرما. نمیفهمید که علیت انتزاع ذهن است از واقعیت محسوس و ضروری هم هست، به لحاظ فلسفی اثبات میشه. فرمودن آیا قبول دارید مدیریت یک علم است؟ حتما یک علم است، شکی در این نیست. و مدیریت دارای مکاتب متعدد است؟ بله اینم هست. یعنی ترکیبی است از علم و ایدئولوژی‌های که همدیگه رو قبول ندارن. اونا خودشون همدیگه رو قبول ندارن. ما میگیم همتون رو با هم قبول داریم، همه رو با هم حفظ میکنیم، امتحان میدیم، مدرک میگیریم، آب و حوض میکشیم، هم مدرک میدیم. اینجوری ما باش برخورد کردیم. فرمودن چرا کتابای مورد تایید شورای فرنگی عالی ترین مدیریت را مدیریت اقتضایی دانسته که همان مدیریت تلفیقی بعضی مکاتب غربی است و بعضاً جمع الضدین می شود و عملاً سبک واحد مدیریتی رد شده است. من اینجا اصلا از سبک واحد و غیر واحد اینجا بحثی نکردم. به کسی نگینا، مجمع اضداد صاحب نظرم. بعدم دموکراتیک رأی میگیرن. اگر جایی میخواد سیاست گذاری علمی بکنه دموکراتیک، امروز 5 نفر تو جلسه هستند درجه به یک موضوع رأی میگیرن، یه چیزی تصویب میشه. خب 6 ماه بعد دولت و مجلس عوض میشه، بافت حقوقی دولتی ها مجلسی ها میرن، اصلا یه آدمای با یک افکار دیگه میان، دوباره رأی گیری میشه راجع به یک مسئله دیگری. اون یکی یک چیزی رأی میاره که مقتضاش ضد اینیه که الان اینجا رأی آورد. مدیریت علمی با دموکراسی نمیشه. دموکراسی برای بحث های حقوقی و اجتماعی عامه. مثلا ریاضیدانا ریاضی رو با دموکراسی مسئله‌اشو حل می‌کنی؟ مثلا رأی بگیریم ببینیم 2 تا 4 تا یا 5 تا. تو فیزیک شما با دموکراسی فیزیکو حل می‌کنی؟ خب تو مباحث کلی هم نه، البته باید همه نظرات مطرح شه ولی تصمیم گیری منسجم، بعدم ضمانت اجرا. ما آدم غرب زده داریم که میگه همین علوم انسانی که ترجمه شده همین خیلی هم خوبه، شما حرف مفت می‌زنید. هم داریم آدمایی که میگن آقا تمام علوم از بیخ سکولاره، همه رو بریز دور صفحه سفید دوباره از اول شروع کنیم، همه چی رو بگیم، چرخ رو می‌خوام از اول خودمون اختراع کنیم. اینا هم هستن، این اختلافات هست. اما این که فرمودید که مدیریت تلفیقی یا سبک مدیریت واحد، بنده اینجا راجع به قضیه بحثی نکردم. من گفتم این که مکاتب مدیریتی و تعلیم تربیت و روانشناسی که علیه هم دیگه اقامه شدن، این آمد برای رد او اساسا، بنیادش قبول نکرد، ولی بعد از 4-5 دهه این روال داره رایج میشه، میگه آقا من نه به بنیاد تو کار دارم نه به بنیاد او کار دارم، من میخوام این بچه رو تربیت کنم، یک تیکه از حرفای تو رو میگیرم، یک تیکه از حرفای تو این بچه رو تربیت میکنم. و این ردش نکردم، من میخوام بگم که اون چارچوبای به اصطلاح سفتی که تراشیدید خودتون شکستید. جزمیت های مادی التقاط یعنی دیدگاه های ناهمگون را با هم جمع مکانیکی کردن، این بده، این التقاطه، نابود میکنه همه چی رو. و الا التقاط معنیش این نیست که دیدگاه های درستی از طرف افراد درست مکاتب مختلف مطرح شده همش درست، ما همش درست باشه ما میپذیریم، ولی بازم اون میگه تو داری با ملاک خودت میگی درسته، با ملاک ما اینا درستش نیست. طبقاتی رو بعضی دوستان دیدن، بعضی جا تناقضا رو نمیبینن. بنده معتقدم شما از حرفای نک دیویی، از حرفای مارکس و فرویدن که ملحدن و ضد دینن، به این حرفای اینا هم تو روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد حرفای حسابی میبینید که عقلی است و اسلامی است، اما این تناقض بین اونا بایستی جمع بشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله دیگه خیلی شد. تا حالا گیر من نیفتاده بودین ها، ولی این تجربه ای شد که دیگه دعوت نکنید. خدا حافظ شما.